منجر به افزایش اتکا به واردات شده است. WFP در گزارش هفتگیش برای هفته دوم ماه جنوری گفته که هرچند کمبود کالاها باعث افزایش قیمتها شده، اما ثبات قیمت افغانی تا حد زیاد قیمت کالاهای وارداتی را کنترل کرده است. شماری از افغانها میگویند که بسشتن مسیرهای تجارتی با پاکستان در بیش از 3 ماه گذشته باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده، اما برخی آنان میگویند به طور کلی نیازهای تجاری افغانستان از طریق مسیرهای جایگزین تامین می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از باشندگان برخی از مناطق افغانستان می گویند که در فصل زمستان بهای برخی از مواد خوراکی بلند شده و این مسئله فشار بر زندگی روزمره آنان را افزایش داده است. آنان می گویند رویدادهای اخیر و اعتراضات در ایران و تاثیر آن بر روند تجارت میان دو کشور، توقف تجارت افغانستان با پاکستان و مزدود شدن برخی راه‌های مواصلاتی داخلی به دلیل برف‌واری‌ها بر قیمت کالاهای مختلف در بازارها تاثیر گذاشته است. یک باشنده ولایت کندهار با شرط نگرفتن نامش بر رادیو آزادی گفت:
آرد زیاد قیمت شده، مردم فقیرند، توانایی خرید آن را ندارند و قیمت روغن نیز افزایش یافته است.
ساکنان برخی مناطق نزدیک خط دیورند از جمله ننگرهار و کنر میگویند که قیمت برخی کالاها به ویژه دوا افزایش یافته است، اما برخی از باشنده های ولایت های هممرز با کشورهای آسیای میانه میگویند که بسته شدن راه های مواصلاتی با پاکستان بر قیمت ها در مناطقشان تاثیر نداشته است. میروالی باشنده ولایت کندز بر رادیو آزادی گفت:
تغییر زیاد به وجود نیامده، قیمت ها مانند گذشته است، زیرا حالا به جای پاکستان راه های بدیل وجود دارد، بنابراین قیمت ها اکثرا به همان حالت قبلی باقی مانده است.
در کابل قیمت برخی اجناس افزایش یافته، اما برخی دیگر کاهش یافته است. شماری از فروشندگان در بازار مندوی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که در مقایسه با هفته گذشته قیمت روغن و بوره اندک افزایش یافته، اما قیمت مواد سوخت کاهش یافته است. آنان میگویند که هفته گذشته یک بشکه 16 لیتر روغن 2050 افغانی و هفته جاری 2100 افغانی به فروش می رسد. به همین ترتیب قیمت بوره هندی نیز 50 افغانی افزایش یافته است، اما با گفته آنان قیمت یک لیتر تیل پترول از 61 به 60 افغانی کاهش یافته، اما قیمت یک لیتر تیل دیزل از 59 به 63 افغانی افزایش یافته است. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP اخیراً گفته است که سطح تولیدات داخلی در بازارهای افغانستان هنوز هم پایین است که منجر به افزایش اتکا به واردات شده است. WFP در گزارش هفتگی خود برای هفته دوم ماه جنوری روز جمعه 16 جنوری گفته است که هرچند کمبود کالاها باعث بلند رفتن قیمت ها شده، اما ثبات نرخ تبادله افغانی تا حد زیادی قیمت کالاهای وارداتی را کنترل کرده است. در گزارش آمده است که با وجود افزایش واردات از طریق راه های بدیل، تجارت با پاکستان هنوز هم متوقف است. بر اساس این گزارش تاجران افغان تلاش کردند تا مسیر تجارتشان را تغییر داده و واردات کالاها را از ایران، هند و کشورهای آسیای میانه انجام بدهند که تا حدود مشکل کمبود کالا در افغانستان را کاهش داده است. WFP افزوده که قیمت برخی مواد غذایی و غیر غذایی نسبت به سال گذشته بالاتر است و این افزایش به دلیل ممانعت های دوامدار تجاری با پاکستان است. شمار از تاجران افغان نیز میگن که قیمت برخی مواد خوراکی افزایش یافته است و آنان این مسئله را به هزینه های بلند انتقال کالاها از مسیر طولانی از طریق ایران نسبت میدهند. محمد هارون یکی از تاجران افغان که مواد اولیه غذایی را وارد میکند بر رادیو آزادی گفت:
اما نواش مصرف زیاد ردی.
البته هزینه مسیر از طریق ایران زیاد است که بازار را صدمه میزند. همین حالا قیمت اجناس در بازار افزایش یافته و تاثیرات خود را گذاشته است.
دوست تاثیر دیر کرده ما.
این در حال است که پس از درگیری های سنگین میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستان در اواسط ماه اکتبر سال گذشته میلادی در امتداد خط دیوران، تمام دروازه های بین دو کشور از سوی پاکستان بسته شد و جریان تجارت و رفت آمد بین افغانستان و پاکستان متوقف شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان یکونی ما قبل اعلام کرده که افغانستان دیگر به پاکستان برای واردات و صادرات وابسته نیست و توافقهای با ایران، هند، ترکیه و چند کشور منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوخت انجام شده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اما گفته است که بسته شدن این مسیرها میلیون ها دلار به تاجران دو طرف زیان وارد کرده است.
بیشتر از خبر،
با سرد شدن هوا بازار ماهیپزی ها در شرق افغانستان گرمتر شده است. در روزهای زمستان شماری از افغان ها برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نغلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند، مسیری که این روزها به یکی از نقاط پر رفت و آمد برای خانواده ها و جوانان مبدل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو مایان پخیږي بس موږ وینو شي جنگ کوو.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و میشه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نغلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریق در خانم هم هست، خشنی هم هست، تپلکوی هم هست، میهیم بسیار جای خوب و سرسبز و جای با متفاضای خوبش دیگه، وقت زمستان رو دیگه، وقت ممایز دیگه.
در همین حال مالکان رستورانت های ماهیپزی در نغلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستورانت ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند. مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نغلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب این برنامه و دیگر محتوای تولید شده در رادیو آزادی را می توانید که در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم بیایم بپردازیم به موضوع استفاده از نوشیدنی های انرژیزا در افغانستان. استفاده از این نوشیدنی ها در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از جوانان در افغانستان میگویند که همه روزه از این نوشیدنی ها استفاده میکنند و با وجود آگاهی از زیان های آن، ترک این نوشیدنی ها برایشان آسان نیست. دکتران اما هشدار میدهند که استفاده مداوم و روزانه نوشیدنی های انرژیزا سلامتی جسمی را به خطر می اندازد و می تواند باعث بروز بیماری های گوناگون شود. سنا کاکار همکارم جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
انرژی این روزها در جمع نوشیدنی ها نام خوشایندی برای جوانان افغان است. استفاده از این نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از این نوشیدنی ها برای بیدار ماندن شبانه، رفع خستگی، افزایش تمرکز و حتی بالا بردن توان جسمی استفاده می کنند. اما دکتران هشدار می دهند که استفاده مداوم و روزمره نوشیدنی های انرژیزا سلامت بدن را به خطر می اندازد و می تواند سبب ایجاد بیماری های گوناگون شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت که با وجود آگاهی از زیان های نوشیدنی ها ترک آن برایش دشوار است.
من روز یک لانسی انرژی میخورم. تو موجودیت یزی که من مرض معده دارم، از اینمی انرژی با بار آمده برم، بازم و اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنیم میره ترک کنیم نمیشه.
متخصصان صحی میگویند ترک نوشیدنی های انرژیزا به این دلیل دشوار است که این نوشیدنی ها حاوی مقدار بلند کافئینند و میتوانند وابستگی جسمی و روانی ایجاد کنند. فرشته یکی دیگر از مصرف کنندگان نوشیدنی های انرژیزا نیز از پیامدهای دیگر مصرف مداوم این نوشیدنی ها بر رادیو آزادی چنین گفت.
تجربه من از استفاده زیاد انرژی و ضررش است که ما تقریبا چندین سال از انرژی نوشابه های گازدار استفاده کردیم تا اینکه به مدت 6 ماه به الرژی بسیار خطرناک جلدی روبرو شدم که در نهایت دست و پایم بود. چون در اول دکتران نمیفهمیدن که تاثیر چیست، تا اینکه دکتر جلدی من از استفاده نوشابه های گازدار منع کرد و بعد با خوردنش متوجه شدم که الرژی من زیاد شد.
با گفته متخصصان صحی، مصرف بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا به دلیل مقدار بلند قند و کافئین می تواند تعادل هورمونی بدن را برهم بزند، سطح استرس را افزایش دهد، باعث مختل شدن خواب، ضعف حافظه، کاهش رشد ذهنی، تشدید مشکلات جلدی مانند بخار و التهاب پوست و بروز بیماری های دیگر شود. دکتر تاولاسیام، متخصص امراض داخله، استفاده بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا را برای جوانان خطرناک می داند و می گوید
مشکلات میده پیدا می شود. وال میده که با مری ارتباط دارد خراب می شود. برای گرده ها مشکل ایجاد می کند، چون این مشروبات انرژیزا در ترکیب خود مواد خیلی قوی دارند. ضرر دیگر آن این است که چاقی ایجاد می کند و شکر وجود را بالا می برد. همچنان امراض قلبی ایجاد می کند، چون باعث افزایش فشار خون می شود و بیماری بی‌نظمی ضربان قلب را با وجود می آورد.
به گفته دکتر سیام، افرادی که معمولاً از نوشیدنی های انرژیزا استفاده می کنند باید کوشش کنند به تدریج دفعات مصرف را کاهش داده و از گزینه های سالم تر و طبیعی مانند آب لیمو و چای سبز استفاده کنند. او تاکید می کند که افزایش آگاهی عامه و از مقررات کنترلی و تشویق جوانان به استفاده از بدیل های سالم می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف نوشیدنی های انرژیزا و حفاظت از سلامت جامعه داشته باشد. خانجان القوزه از هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان میگوید بیش از 50% نوشیدنی های انرژیزا در افغانستان تولید می شود و مقدار کم آن از کشورهای دیگر وارد می شود، چون به گفته او تعرفه وارداتی بالای نوشیدنی ها تا حدود 40% افزایش یافته است. آقای القوزه هرچند در مورد میزان تجارت سالانه این نوشیدنی ها جزئیات نداد، اما او نیز تایید می کند که مصرف این نوشابه ها در این اواخر افزایش یافته است. با بر اساس یافته‌های علمی، نوشیدنی‌های انرژی‌زا که با عنوان محصولات تقویت کننده عمل کرد و بازار عرضه می‌شوند، حاوی مقادیر بلند کافئین، قند و محرک‌های دیگر هستند. دسترسی آسان و بازاریابی گسترده برای نوشیدنی‌های انرژی‌زا در افغانستان، این محصولات را به ویژه برای جوانان در این کشور جذاب ساخته است. در همین حال در بسیار از کشورهای جهان محدودیت‌های بر فروش و مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا برای نوجوانان وضع شده است. در برخی کشورها فروش این نوشیدنی‌ها با افراد زیر سن مشخص ممنوع شده و یا هشدارهای سی اجباری روی بسته‌بندی آن درج می‌شود. رادیو آزادی
مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزهای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مختره یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما این است که شما چطور تانستین به این میراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیان گذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه‌های مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم، و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواه میکدن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ایره روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم و اگر هوا سرد بود داخل تشناب داخل حمام اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه از ترس پدر ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم و در این فاصله 2 هفته‌ای خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش می دادن، باقیش باید خودم می پرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم. دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم، اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخوانه، در ایران درس میخوانه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخوانه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خود در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با 2 تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه 3 نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب 1 شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود 24 نفر قبول شده بود ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخوانند، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته‌های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتون ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال، گفتم اتانم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم باز دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم. اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شود. اما من از این فرصت میخوایم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخوایم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمی فهمم کار بسیار آسان داشته باشه، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم، بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم، اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا با پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خود ترمیمی شود. همه قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شود، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمید.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه، اولین نفری که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیت شدن و اشتباه شاگردار تربیت.
ما چون جورنالیست هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، منتها بعضن ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستاندیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم و بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت. در ایران که من مهاجر بودم منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادر میانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پدرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لطکوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما رو پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانن، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمی فهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین. کجا میبینم رو دلبری.